أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. خیر مقدم عرض میکنم خدمت عزیزان که محبت فرمودند و به جلسه هفتگی خودشون، محفل ذکر و عرض ارادت به محضر اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیه مجمعین تشریف آوردند. امیدواریم با عنایات اون بزرگواران در این دقایق و ساعاتی که با یاد اونها با هم می نشینیم و با محبت اونها با هم سخن می گیم، بهرهای وافری در جهت تقرب الالله و نیل به قله های بلند کمال که اهل بیت علیهم السلام برای دوستان و شیعانشون آرزو داشتند نصیب همه ما بشود انشاءالله. در ظهرهای روزهای ماه شعبان المعظم صلوات شعبانیه وارد شده، مجموعی از معارف ولایی است. آموزه‌های بلند ولایی رو در بخش نخستین این صلوات شما می‌بینید. مقامات بلند اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیه مجمعین. و در نیمه دوم این صلوات ادعیه‌ای قرار گرفته که اون ادعیه هم در مسیر بهره‌مندی و اقتباس از کانون نور ولایت اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیه مجمعین در ماه شعبان المعظم است. مراقبه های عملی که سالک الالله در ماه شعبان باید داشته باشه، برخیش در قالب این صلوات نقل شده. در اون بخش دومی که اینجوری شروع میشه: وعمر قلبی به طاعتک ولا تخزنی به معصیتک، ورزقنی مباسات من قد ترت علیه من رزقک، به ما وسعت علیه من فضلک. در قالب اون تا پایان این صلوات در واقع دستور العمل هاییست برای سالک الالله، که ضمن این که میخواد خانه دلش رو خدا آباد کنه، گفت خانه دل ما را از کرم امارت کن پیش از آن که این خانه رو نهد به ویرانی. وعمر قلبی به طاعتک ولا تخزنی به معصیتک، خدایا منو خار نکن با رها کردنم در وادی معاصی و گناهان. بعد از خدا میخواد که روزی کن به من که من اهل مباسات باشم با بندگانی که روزیشون تنگه، به شکرانه این گشادگی که در روزی من قرار دادی. تا آخر این صلوات شعبانیه که نکته به نکته آموزه های عملی است و سالک الالله با استفاده از همین صلوات شعبانیه می فهمد که چه نکته هایی رو در این ماه باید به کار ببندد تا اون بهره کافی رو از فیوزات این ماه ببرد. و اما مناجات شعبانیه، مناجات شعبانیه حاوی آموزه های بسیار عمیق و بلند توحیدی است. صلوات شعبانیه آموزه های بلند ولایی رو دارد و مناجات شعبانیه آموزه های بسیار عمیق و بلند توحیدی رو، و این دو مکمل همند. به اعتقاد من صلوات شعبانیه مستعد می کند سالک اهل مراقبه رو برای بهره بردن از مناجات شعبانیه. و اگر اینجوری نگاه کنیم شاید بشه گفت ظهرها باید صلوات شعبانیه رو خوند و مناجات شعبانیه رو برای شبها گذاشت، که اون صلوات کار خودش رو کرده باشه در مستعد کردن سالک برای اینکه بتواند پا به وادی توحید بگذارد. چون میدونید در مسیر سلوک الالله سالک بعد از اینکه مرحله نفس رو طی کرد وارد صراط ولایت میشود و از شاهراه و صراط ولایت به شهر توحید میرسد. بنابراین مقدم بر ورود به شهر توحید گام نهادن در صراط ولایت است. صلوات شعبانی ما رو به صراط ولایت واصل می کند و مناجات شعبانی ما رو به وادی توحید واصل می کند و این دو مکمل همان به اعتقاد من. اگر خدا توفیق بده می خواهم یه دور ولو شده سریع با همدیگه این مناجات رو مرور کنیم، مناجات شعبانیه رو، مناجاتی که از امیر المؤمنین علیه السلام روایت شده و بنا به نقل روایات همه ائمه علیهم السلام مقید بودند که در ماه شعبان این مناجات رو بخوانند. کم دعا و مناجاتی داریم که این تعبیر راجب شده باشه که همه ائمه مقید بودند. علتش هم مضامین بسیار بالایی است که در این مناجات قرار داره. خب یه صلواتی ختم می‌فرمایید. خب می‌دونید مناجات شعبانیه با صلوات شروع میشه. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. من نکته های کوتاهی میگم، شرح نمیدم، انشالله دقت شما کمک میکنه که این نکته ها دریافت بشه. صلوات عنصر برقرار کننده ارتباط بین عبد و مولاست، پل ارتباطی است، رمز ورود است. دیدید مثلا پادگان ها و اینا یک اسم شبی دارن، شب شما میخواید وارد محدوده اون پادگان بشید، اگه اون اسم شب رو بلد باشید خب همه نگهبان ها راه رو باز میکنن شما میتونید برید داخل، اما اسم شب رو بلد نباشید راهتون نمیدن، اگه بخواید وارد بشید تیراندازی میکنن به سمتتون. یا در قالب حالا کامپیوتر بگیم، شما میخواید وارد یک نرم افزاری بشید به پسورد احتیاج دارید، اگه پسورد نداشته باشید نمیتونید وارد بشید. پسورد ارتباط با اون کانون الوهیت صلوات هست، اون عنصری که این ارتباط رو برقرار میکنه، عبد رو به مولا وصل میکند، صلوات هست. بدون او ارتباط محال امکان پذیر نیست. یک سد آتشی بر سر راه ساخته شده که غریبه وارد نشه و اون اسم ورودی که آشنا اون اسم رو میبره و راه رو بر روی اون میگشایند، صلوات بر محمد و آل محمد است. و این مال جایگاه بلندی است که پیامبر و اهل بیت اسنت و طهارت دارند. اونها واسطه ی خلقت عالم وجودند، واسطه ی خلقت عالم وجودند، مقام مشیتند به یک تعبیر، واسطه ی بین خالق و مخلوقند. لذا بدون این واسطه ارتباط محال امکان پذیر نیست. چون این مناجات میخواد وصل کنه شما رو به عالم الوهیت، باید با صلوات شروع بشه، باید این اسم رمز رو بگید تا وارد اون برنامه بتونید بشید، وارد اون نرم افزار بتونید بشید. حالا در روایات ما هم هست که رمز استجابت دعا صلوات هست، ولذا فرمودن اگر قبل و بعد از بیان حاجت خودتون صلوات بفرستید، چون صلوات دعایی است که قطعا مستجاب است در پیشگاه پروردگار، محال از خدا مقدم و مؤخر رو اجابت کند و میانه رو بدون اجابت بگذارد. لذا رمز اجابت دعا و مناجات هم صلوات است. به این لحاظ مناجات شعبانیه با صلوات شروع شد. اللهم صل على محمد و آل محمد واسمع دعائي اذا دعوتك واسمع ندائي اذا ناديتك واقبل علي اذا ناديتك. خدایا این صدا زدن من رو گوش بده بهش. واسمع دعائي اذا دعوتك، وقتی که دارم تو رو میخوانم صدات میزنم، گوش بده به صدا زدن های من. بشنو صدا زدن های من رو. بسمع ندایی اذانه و دیتوک، وقتی که من از حزیز مرتبه امکان تو رو در اوج مرتبه وجوب صدا میزنم، از این فاصله دور تو رو ندا میکنم، بسمع ندایی اذانه و دیتوک. وقتی که در ته چاه فقر و نیستی عبد تو داره تو رو در قله هستی مطلق و غنای مطلق صدا میزنه و ندا میکنه، چون میدونید ندا کردن یعنی از دور صدا زدن، بسمع ندای اذا نادیتوک و اقبل علیه اذا ناجیتوک. نجوا یعنی در گوشی صحبت کردن، وقتی که با تو دارم مناجات میکنم، آهسته راز دل با تو میگم، روت رو به من بکن و اقبل علیه ادانا و جهیتوک. خب اینجا نکتهی که بهش اشاره کنم اینه، گفتم نکته به نکته میگم و رد میشم. نفرمود اعتنی ما سألتو که، میگه خدای صداد میزنم گوش بده صدا زدنم و ندا میدم گوش بسپار به ندا دادنم، با تو نجوا میکنم روتو به من بکن، روتو بر نگردون از من. این نشون میده این مناجات در مقام خواستن هیچ چیز جز خود خدای متعال نیست، خود خدا رو میخوادین کسی که این مناجات رو داره آغاز میکنه. نمیگه خدایا دنیا به من بده، خدایا آخرت به من بده، هیچی، خود خدا رو میخواد، میگه خدایا روتو به من بکن، گوش بده به حرفام خدایا، میخوام باید حرف بزنم. فقط هربتو الیک، خدایا من گریختم به سوی تو، من فرار کردم. از چی فرار کردم؟ از نفسم، از خودم فرار کردم، از شیطان فرار کردم، از دنیا و جلوگریهاش فرار کردم، از خدعهای شیطان فرار کردم به سوی تو. خدایا از هر چه غیر توست فرار کردم به سوی تو. فقط هربت و الیک، خدایا من فرار کردم به سوی تو، همه چیز رو پشت سر گذاشتم، از همه چیز جز تو بیزارم و گریزان و هراسان. و بقفت و بین یدک، و خدایا در پیشگاه تو، به می فرار کردم از همه چیز، اومدم در پیشگاه تو ایستادم، پیش روی تو ایستادم. این بقفت و بین یدکم، این همون احساس حضور در محضر حق متعاله، که انسان احساس کنه در پیشگاه پروردگاره، در محضر خدای متعال. و وقفت و بین یدک، این حس حضور حس بسیار بزرگی است که مناجاتگر ماه شعبان در آغاز این مناجات داره او رو اظهار میکنه. حالا با چه حالی ایستادم پیش تو؟ مستکینن لک، خدایا در حالی پیش تو ایستادم که دیگه از پا افتاد، دیگه در هم شکستم، دیگه تاب بر پا ایستادن ندارم. مستکینم لک، دیگه زمین گیرم، دیگه هیچ قوه و طاقتی برای من باقی نمونده، هر چی تقلا داشتم کردم و به هیچ جا نرسیدم. متضرعن لک، با حال تضرع و با حال زاری آمدم در خانه تو، گریان و نالان به در خانه تو آمدم، و این زاری و این ناله های جگرسوز و این عشق های روان گواه و شاهد صدق مناجاتگر ماه شعبان است. نمی شود کسی مدعی عرفان و مدعی آرزومندی دیدار حق متعال باشد و اهل اشک و آه و گریه و سوز و گداز نباشد. این گواه عاشق صادق است، و الا ادعای عشق و محبت زیاد میشه کرد. به قول اون شاعر گفت و کلون یدعی وصلن به لیلا و لیلا لا تقر لهم بذاکا. خیلی ها ادعای وصال لیلا رو میکنن اما لیلی این رو نمیپذیره، تأیید نمیکنه، ادعاست فقط. اذا جرت الدموع علی الخدودی تبین من بکا من تباکا. وقتی که قطره های اشک جاری شد از چشم ها بر روی گونه ها، اون موقع کسی که به دروغ خودش رو به قیافه گریه کننده در آورده با اون گریه کننده راستین از هم متمایز میشن. لذا اشک و آه و سوز و گداز نشانه صدق سالک الالله هست. راجیان لمالدیکه ثوابی، با حالی آمدم که حال امیده نه حال یأس. حالا این ثوابی نسخه بدلی هم داره که ترانیه، که حالا میگم هر کدومش به چه معناست. امید به تو دارم خدایا، درسته که از پا در آمدم، از پا افتادم، دیگه رمقی در خودم نمیبینم، دیگه توانی در خودم سراغ ندارم، اما امید به تو دارم، مأیوس نیستم، راجیان لمالدهی کرد. من تو امیدم به اون چیزایی که پیش خودمه نیست، امیدم به اون چیزایی که پیش توه، به عبادتم، به نمازم، به روزم، به ذکرم، به خلوتم امید ندارم، از همه اینا مأیوسم خدایا. راجیان لمالدهی کرد، به کرم تو، به فضل تو، به رحمت تو، به مهربانی تو، به جود تو، به سخاوت تو، به اینها امید دارم، مایوس نیستم، با امید آمدم در خونت. و این همون نکته مهمی است که سالک الالله باید بهش توجه داشته باشه. نکند هیچ سالکی اتکال و اعتماد خودش رو به طاعت و عبادت و خلوت و ریاضت و مراقبات و امثالی حرفای خودش ببنده، تکیه به اینها بکنه، خدا اینا کرده. که تو اون حدیث قدسی دیدید خدای متعال چگونه هشدار داد که بندگان من نکند به اعمالی که برای من انجام میدن اعتماد کنن، اتکا بکنن، نکند به اونها دل ببندن، که اگر من بخوام حساب بکشم از بندگانم، حتی انبیای الهی نمیتونن از پس حساب بر بیان. نکند کسی اعتماد کند به عمل خودش، به تقوای خودش، به طاعت خودش. گفته که بر تقوا و طاعت در طریقت کافریست، راه رو گر صد هنر دارد، توکل بایدش، باید اتکالش به خدا باشه. رضا راجیان لمالدهی که، اتکالم، اعتمادم، مایه امیدم، منشأ امیدم، اون چیزایی که پیش توه، نه چیزایی که پیش خودمه، از هر چی پیش خودمه خدایا مایوس شد. حالا همونطور که عرض کردم یه ثوابی نسخه بدلش هم ترانیه، راجیان لمالدهی که، ترانی، خدایا تو داری منو میبینی دیگه چه حالیم، میبینی که اینجوریم، میبینی بعد از یه عمر تقلا کردن یک میلیمتر نتونستم جلو بیام، حال من رو میبینی خدایا، راجیان لمالدیک، ترانی، داری میبینی من با چه حالی اومدم دیگه در خونت، از نفس افتادم خدایا، همه تقلام رو کردم و به هیچ جا نرسیدم. و تعلم ما فی نفسی، خدایا هر چی تو درون من تو میدونی، این درون خراب و آلوده من رو تو خبر داری چیه، میدونی تو دل من چی میگذره. و تعلم ما فی نفسی، هم اضطرار من رو میدونی، هم اون چه که به او احتیاج دارم رو میدونی. و تخبر و حاجتی، خبر از حاجت من داری، نیازمندی های من رو تو با خبری، ناآگاه و بی اطلاع از اونها نیستی. و تعرف و ضمیری، و ضمیر من رو هم تو خوب میشناسی، از دیگران اگر پنهان باطن من اما بر تو مکشوفه. باطن من رو تو خوب میشناسی، میدونی من چی کاره هستم. اگر آبروی من رو بین خلق حفظ کردی، اما پیش تو میدونم که دستم روه تعرف و ضمیر. ولا یخفا علیک امر منقلبی و مثوای. و خدایا امور دنیا و آخرت من، امور گذشته و آینده من، اینها بر تو پنهان نیست. لا یخفا علیک امر منقلبی و مثوای، همه چیز من رو میدونی، همه چیزم رو تو میدانی، گذشته و حال آیندم رو، دنیا و آخرتم رو، باطنم رو، ضمیرم رو، درونم رو، همه چیز رو میدانی، نیازمندی ها و حاجاتم رو میدونی که من به چی محتاجم. و ما اريد ان ابدع به من منطقی و اتفبه به من طلبتی و ارجوه لعاقبتی. خدایا بر تو مخفی نیست اون چیزایی که میخوام الان برات بگم در قالب این مناجات. خدایا همه رو میدونی تو. و ما اريد ان ابدع به من منطقی و اتفبه به من طلبتی، و اون چیزایی که میخوام زبان بگشایم و از تو طلب کنم، درخواست کنم، و ارجوه لعاقبتی و امید بستم به اونها برای آخرتم، برای عاقبت کارم. خب اگر خدا میدونه پس چرا میخوای بگی؟ خدا که میدونه پس چرا میخوای حرف بزن؟ اینجا همون نکته های ظریفی است که قبلا تو بحث دعا اشاره کردیم که دعا کنندگان بزرگ اصلا دعا رو بهانه قرار دادن برای گفتگوی با معشوق، برای سخن گفتن با محبوب. هم عاشق دوست می‌دارد سخن گفتن با معشوق رو، و هم معشوق دوست می‌دارد که عاشق با او سخن بگوید. یه طرف هم نیست که بگیم این عبد لذت می‌بره که با مولای خودش سخن بگه. بله این هست، خیلی لذت بخشه سخن گفتن با مولا، ولی زد دلش هم بخواد ای کش بده تموم نشه، ای چندین بار به زبونهای مختلف تکرار میکنه حرفهاش رو. نمونش رو تو داستان حضرت موسی بارها اشاره کردم که خدای متعال از او پرسید ما تلک به یمینه که یا موسی، چه در دست داری ای موسی؟ خب عصا بود تو دستش، میتونست بگه عصا، اما دیدید چگونه پاسخ گفت؟ یا عصای اتوکه و علیها و احش بها علا غنمی ولی یفیها معارب و اخرایی. عصای من خسته میشم بهش تکیه میکنم، گوسفندامو باش میرونم، برگ درخت براشون میریزم با این عصا بخورن، تازه خیلی کارهای دیگم. چرا اینقدر کشش میده؟ چون لذت میبره، بهانه پیدا کرده برای حرف زدن با معشوقش. لذا هم عبد از سخن گفتن با معشوق لذت میبره. توی عشقهای ظاهری هم دیدید دیگه، همین عاشق معشوقهای عشق مجازی اصلا مهم نیست چه به چی حرف میزنن، مهم اینه که دلشون بخواد با هم حرف بزنن. میگه حالت چطوره؟ میگه خوب الحمدلله خوبم. میگه حالا احوالت چطوره؟ بابا احوالت چطوره؟ هم حالت چطوره؟ این لذت میبره، میخواد. لذا هم عبد از حرف زدن با مولا لذت میبره. اینه که در این که میدونه خدا همه اینا رو خبر داره، بازم میگه میخوام بگم برات، میخوام با حرف. هم مولا لذت میبره از حرف زدن عبد با او. روایات رو یادتونه توی کتاب رهدوش ایتیدار روایاتش رو ذکر کردم تو فصل دعا و توسل، توی اون مجموعه گفتارهای توحید افعالیمونم تو مبحث دعا گمان میکنم هست که روایات متعددی داریم که بنده مقربی از بندگان خدا دعا میکند، از خدا چیزی رو درخواست میکند، فل مجلس خدا به ملائکه میگوید خواسته او رو برآوردم، دعای او اجابت شد. اما اینی که اجابت کردم بشنیدیم؟ بشنیدیم؟ چرا؟ به خاطر اینکه دلم میخواد ای بازم حرف بزنه با من، بازم درخواست کنه از من، بازم گفتگو کنه با من. من خدا از صدای این بنده مناجات کننده و دعا کننده لذت میبرم. من عاشق این هستم. الان یه حال پس میگه خدایا، این مناجاتگر ماه شعبان میگه خدایا همه چیزم رو تو میدونی، ظاهر و باطنم رو میدونی، گذشته و آینده و حالم رو میدونی، نیازمندی ها و احتیاجاتم رو میدونی، اونایی که الان میخوام بگم و همه رو میدونی تو، اما بازم میخوام بگم خدایا، میخوام باهات حرف بزنم. ما روایت هم داریم که معصوم علیه السلام فرمود گرچه خدا به نیازهای شما آگاهه، اما خدا دوست می‌دارد شما نیازهاتون رو به زبان بگویید به اون. حالا آثار عجیبی که داره همین به زبان گفتن دیگه الان فرصت نیست، مناجات طولانیه، میخوام اگر خدا بخواد مرور کنیم یه دور مناجات رو. وقد جرت مقادیر که علی یا سیدی فی ما یکون و منی الی آخر عمری من سریرتی و علانیتی. خدایا مقدرات تو جاری شده و جاری است در اون چه که از شؤون و امور من است تا پایان و عمرم. تقدیر تو رقم زده و میزند که چه شده و چه میشود بر من، چه در جنبه های ظاهری زندگیم، چه در جنبه های باطنی و معنوی زندگیم. همه اینها به مقدرات تو رخ می دهد. آنچه شده و می شود و خواهد شد به تقدیر و مشیت توست، به خواست توست. و به ید کلا به ید غیر که زیادتی و نقصی و نفعی و ذری. خدایا دست خودته، دست احدی جز تو نیست. وقتی که آنچه که دارم افزون می شود ولو به دست خلق چیزی به من رسیده، اما تو بودی که به دست اونها این رو به من دادی. وقتی که آنچه که دارم کاهش می یابد ولو بنده ای آمد او را از من ستاند، اما تو بودی که به دست اون بنده این رو از زندگی من خارج کردی. وقتی سودی به من میرسد، این تو بودی که اون سود رو رساندی. وقتی خسارت و زیانی بر من وارد میشود، این تویی که اون خسارت و زیان رو بر من وارد میکنی. دست توست، دست احدی جز تو نیست. در زندگی من جز تو احدی کار این نیست. هر چه شده و میشود همه کار توست ولا غیر. الهی ان حرمتنی فمن ذا الذی یرزقنی و ان خذلتنی فمن ذا الذی ینصرنی. خدایا اگر تو من رو محروم کنی، چه کسی است که بیاد و چیزی رو که میخوام به من روزی کنه؟ اگه تو به من ندی، دریغ کنی، محرومم کنی، چه کسی است که روزی من میکنه؟ و اگر تو من رو خارم کنی، چه کسی است که میتونه به یاری من بیاد و من رو نصرت کنه و پیروز و عزیزم بکنه؟ همه از توست، همه در دست توست، همه کاره زندگی من تویی. حالا که اینجوریه، الهی اعوذ بک من غضبک و حلول سخطک. خدایا به تو پناه میبرم از خشم تو، از غضب تو، از اینکه تو به خشم بیای. همه چیز من دست توه، اگه تو بر من غضب کنی، من چه خاکی تو سرم بکنم؟ دنیای من، آخرت من، ظاهر من، باطن من، همه چیز من دست توه. اگه تو بر من خشم بگیری، من چه خاکی تو سرم بکنم؟ کجا دارم از دست تو فرار کنم جز این که باز به آغوش تو پناه بیارم؟ اعوذ بک من غضبک. اون مثال رو یادتونه چند بار تا حالا زدم براتون؟ گفتم بچه صبح تا ظهر تو خونه آتیش سوزونده بود، مادر بچه هم زورش به بچه نمیرسید، بچه رو تهدید میکرد، میگو بذار بابا زور از سر کار بیا بد میگم چی کارت میکنم، همه این شرارتات میگم به بابات، بابا تنبیهت کنه. حضور بابا اومد از سر کار، مادرم شروع کرد دیگه، روغنداغش هم زیاد کرد، آره این کارو کرده، 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 هرچی بهش گفتم حرف گوش نکرده، حسابی پدره رو به غضب آورد. مادر که یا تنبیه حسابی بشه این بچه، پدرم گفت عجب این کارا رو کرده، اون در رو به من ببینم، در اتاقو گفت ببنده که این بچه راه فرار نداشته باشه، اون کمربند منو برده بیار ببینم. حالا بچه مثلا 8-9 ساله گوشه اتاق گیر کرده، درم بسته است، هیچ جا نداره فرار کنه، هیچ جا نداره. پدرم خشمگین، تازیانه به دست، داره به سمت اون میاد، این بچه این برا نگاه میکنه، اون برا نگاه میکنه، هر جا رو نگاه میکنه، میبینه هیچ جایی برای فرار وجود نداره، چیکار میکنه آخر؟ همین وقتی پدره نزدیک شد، شلاقو که بلند کرد، بچه جست میزنه تو بغل پدره، خودش آویزون میکنه به گردن. یه خشم میمونه برای پدر، پدره رو به گریه میندازه. الهی اعوذ بک من غضبک، خدایا از غضبت، از حلول سخطت به خودت پناه میارم، کسی دیگر رو ندارم، جای دیگه ندارم، به کجا پناه ببرم از تو، به خودت پناه میارم، اعوذ بک من غضبک و حلول سخطک. الهی ان کنت غیر مستاهل لرحمتک فانت اهل ان تجود علی بفضل سعتک. حالا این مستأهلن تو بعضی از نسخه ها مستوجبن روایت شده، این رو دو جور میشه معنا کرد، یه جور اینه که بگیم خدایا اگر من اهلیت ندارم، شایستگی ندارم برای رحمت تو، خدایا تو که اهلیت داری که با اون فضل گسترده خودت دست به جود و بخشش بزنی، به من نگاه نکن، من نالایق، اگر من نالایقم برای دریافت، تو که لایقی، تو که سزاواری برای عطا کردن وجود. یه حالتیه که بگیم اگر، اما من بیشتر اینجوری میپسندم، چون من خودم رو نگاه میکنم، من میگم خدایا من اینجوری هستم، نه اینکه اگر اینجوریم، میگم ان کنتو غیر مستاهلن یا مستوجبن لرحمتک، خدایا من اینجوریم، قبول دارم، من اصلا سزاوار نیستم، شایستگی ندارم، اهلیت ندارم که مستوجب رحمت تو باشم، اصلا لایق نیستم، اما تو از اون بر یقین دارم، فانت اهلن ان تجود علی به فضل سعتک، تو اهلی، سزاوار توست، زیبنده توست که دست به جود بزنی، دست به بخشش بزنی، دست به عنایت و عطا بزنی از اون رحمت واسعه خودت. تفضلن، تفضلن یعنی چی؟ یعنی بنون استحقاق، چون یه وقت یکی استحقاق داره شما یه چیزی بهش میدید، یه وقت تفضلن به او میدید، یعنی استحقاقم نداره، طلبی از شما نداشت، اما شما بهش داد، خدایا بیا من که استحقاق ندارم که، اما تفضل کن به من، جود کن، من اینجوریم، تو اونجوری، تو به اون اعتبار اون گونه‌ای که خودت هستی رفتار کن، این طرف رو نگاهش نکن، من کیم آخه خدایا؟ تو دای ابو حمزه هم امام سجاد علیه السلام می‌فرمه خدایا من کیم، من کیم که اصلا بخوام عملم چی باشه؟ الهی که انی به نفسی واقفتون بین یدک و قد اذلها حسن و تفکلی علک فقلت ما انت اهلو که نصف بدلش هم هست ففعلت ما انت اهلو و تغمدتنی و عفوک. خدایا گویا من خودم با همه جان و وجودم در پیشگاه تو ایستادم، واقفتون بین یدک و قد ازل لها حسن و توکلی علیک، این توکل نیکویی که به تو دارم این سایه بر سر من انداخته، زیر سایه اعتماد به تو، اتکال به تو، توکل به تو، زیر این سایه قرار گرفتم در پیشگاه تو، اون وقت تو در قبالش چه کردی؟ فقلت ما انت اهلو، چون میدونید قول خدا فعل خداست، قوله فعل، لذا هر دو جور روایت هم درسته. فقلت ما انت اهلو، تو اون وقت اونجوری که خودت اهلشی و زیبنده توست فرمان دادی، عمل کردی با من، و تغمدتنی به عفوک، و من رو در دریای بیکرانه عفو خودت غوطه بر کردی. من استحقاق نداشتم، اما تو به تفضل این عنایت رو در حق من کردی، من رو دیدی از خودم مأیوس، ذره اعتماد دیگه به خودم ندارم، خودم رو آزموندم همه جا و روسیاهی خودم بر خودم مکشوف شد، تو همه میدانهای امتحان دیدم چجوری خراب کردم، دیگه یک سر سوزن خدایا به خودم اعتماد ندارم، همه اعتماد و توکلم به توه، اومدم زیر چتر اعتماد و توکل تو، تو من رو مأیوس از خودم و معتمد به خودت دیدی، اون وقت فعلت ما انت اهله و تغمدتنی به عفوه، من رو غوطه ور کردی در دل دریای غفران و عفو خودت. خب این نکته مهمیه که اگر به این یقین برسد عبد که خدا میبخشد، تردید نکند که خدا میبخشد. محرومیت ما از بخشش خدا ناشی از تردید ماست. تو داستان عرفه رو که بارها نقل کردم براتون روایت داریم که کمترین چیزی که خدا به حاجیایی که تو صحرای عرفاتن در روز عرفه عنایت میکنه چیه؟ اینه که همه گناهانشون رو میبخشه، میگه دوباره از سر شروع کنین، مثل بچه‌ای که تازه از مادر متولد شده. بعد اون روایت فرمود فقط یه نفر تو این جمع عرفه بخشیده نمیشه، تو این حاجیانی که تو صحرای عرفه، او کیه؟ اون کسی که تردید کنه که یعنی خدا من با این همه گناهام خدا ممکنه منم ببخشه، به خاطر همین تردیدش این خودش رو محروم کرد از بخشش خدا. لذا یقین کنیم به غفاریت خدا، یقین کنیم به توابیت خدا، یقین بکن که خدا میبخشه، اون وقت ببین که خدا میبخشه. ای تازه چیزی نیست، یقین کن به توابیت و غفاریت خدا، ببین که خدا بخشیده، خدا از اول ننوشت گناهت رو. غفاریت او، توابیت او اصلا فرصت نداد برای اینکه تو بری توبه کنی بعد ببخشه، بخشیده بود از اول، گیر خودت بودی که هنوز به این یقین نرسیده بودی که لذت عفو و غفران الهی رو بچشی. یقین کن که خدا بخشیده، گذشته تو که هدر دادی بابت گناه و غفلت، از الانم که حالا بیدار شدی میخوای بشینی غصه بخوری برای گناه و غفلت های گذشته، پس کی میخوای طاعت به جا بیاری؟ کی میخوای تو مسیر بندگی خدا قدم برداری؟ گذشته رو که اونجوری آتیش زدی، حال و آیندت هم با غصه خوردن میخوای آتیش بزنی؟ تموم شد. یقین کن که خدا بخشید، سرت بنداز تو راه بندگی و عبودیت، راهت رو برو. الهی ان عفوت فمن اولا منک بذلک، خدایا اگه ببخشی ها چه کسی سزاوارتر از تو برای بخشیدن؟ اگه چیزی به نام عفو بخشش تو عالم بخواد مصداق پیدا کنه، از تو سزاوارتر کیه که ازش این صفت سر بزنی؟ الهی ان عفوت، انشالله اینا رو باور کنیم. یقین کنیم این حرف ها رو، با تردید نخونیم این مناجات رو، با یقین بگیم این حرف ها رو. الهی ان عفوت فمن اولا منک بذلک، و ان کان قدنا اجلی و لم یدننی منک عملی فقد جعلت الاقرار بالذنب الیک وسیلتی. خدایا اگر عجل من، مرگ من نزدیک شده، دیگه فرصت ندارم خرابکاری هام رو برم اصلاح کنم، خیلی آلودگی به بار آوردم، اگر مرگم نزدیک، چون میدونید نزدیک بودن مرگ لازم نیست آدم پیر باشه مرگش نزدیک باشه دیگه، هر کسی ممکنه در آستانه مرگ باشه، خدایا اگه فرصتی برای جبران خطاهام نمونده، اگر مرگم نزدیکه، اجلم نزدیکه، ان کان قدنا اجلی و لم یدننی منک عملی، به در طول عمر گذشتم هم عملی از من سر نزده که من رو به تو نزدیک کنه، هر چی کردم خرابکاری بود، هر چی کردم آلودگی بود، هر چی کردم مایه سرشکستگی بود، هر چه کردم من رو از تو دور میکرد، هر چه کردم ها، نه معصیت هام، طاعت هام من باید ازش استغفار کنم، طاعت و معصیت هم همه خرابکاری بود، از همه شرمندم. گفت من کل طاعت و معصیت استغفر الله، از همه طاعاتی که انجام دادم و از همه معصیتایی که انجام دادم از همه استغفار میکنم. اونایی هم که فکر میکردم طاعته، حالا نگاش میکنم میبینم مایه شرمساریه، کجای این طاعته؟ من تو حضور تو وایساده بودم، مثلا تو محضر تو داشتم با تو حرف میزدم، نماز میخوندم، حواسم تو کوچه و بازار و پیش حسن و حسین و شهین و مهین بود، اینو باید ازش استغفار کنم یا بهش امید ببندم این نمازو؟ من کل طاعتن و معصیتن استغفر الله. خدایا اگه مرگم نزدیک شده و عملی که من رو به تو نزدیک کنه ندارم، دستم خالی از هر چیزی که مایه قرب و نزدیکی تو باشه، میدونی یه وسیله پیدا کردم، با اون وسیله میخوام حالا بیام نزدیک بشم به تو. چیه؟ فقط جعلت الاقرار بالذنب الیک وسیلتی، اقرار به گناهان، اقرار به خطاها رو وسیله کردم که بیام پلوی تو. اینجوری که میشه وقت گرفت از قاضی؟ یه متهم میگه آقا من میخوام بیام اعتراف کنم دیگه، آقای قاضی شما میخوای همه زحمت بکشی، آقای بازپرس شما همه تجسس میکنی که بیای اثبات کنی من مجرمم، خب من کار شما رو سبک میکنم، به من وقت بدید، من میخوام بیام همه اتهاماتم رو بپذیرم. فقط جعلت الاقرار بالذنب الیک وسیلتی، خدایا اقرار به گناهان رو وسیله میخوام قرار بدم بیام پهلوی تو، به بهانه این که اعتراف بکنم میخوام بیام پهلوی تو و به این بهانه نزدیک بشم به تو. و این واقعیته که از عمل عبد هنری بر نمی خیزد، از طاعت و عبادت عبد اثری حاصل نمی شود، کسی امید به طاعت و عبادت خودش نبنده برای تقرب الله، باید انجام بده، وظیفش انجام بده، اصلا باید اینقدر انجام بده تا بفهمه از اینا هیچ کاری بر نمیاد، بلا با حرف که نمیشه که، اینقدر طاعت به جا بیار، اینقدر عبادت به جا بیار، تا اونجایی که رمق داری به طاعت و عبادت به جا بیار، تا برسی به این که از طاعت و عبادت تو هیچ خاصیتی بر نمیاد، یقین کنی، یقین کنی که پیش خدا دست خالی، اینو باور کن. فقیری هستی که فقرتم راه درمان و معالجه نداره، یه فقیره حالا پول نداره، یه کسی بهش پول میده دیگه از فقر نجات پیدا میکنه، اما این فقیر هیچ راهی نداره، هیچ راهی نداره. تنها وسیله‌ای که میشه به اون وسیله نزدیک شد به خدا، اعتراف به فقر و نیستی است، اعتراف به گناه و خطا است، اعتراف به قصور و تقصیر هاست. خدایا با این وسیله اومدم در خونه، حالا میخوام اقرار کنم دیگه، فقط جعلت الاقرار به ذنبه الیک وسیلتی. خدایا حالا وقت دی اومدم در محضره، حالا شروع میکنم به اقرار. الهی قد جرت علی نفسی فی النظر له فلا هل ویل الا تغفر له. خدایا به خودم ستم کردم، ظلم کردم در اثر بی‌توجهی به خودم، تو اوج غفلت غوطه بر بودم، مثلا حواسم به خودم نبود، چه بلایی دارم به سر خودم میارم، دارم چگونه خودم رو تباه میکنم، نابود میکنم. من اومدم دیگه، من متهمم، اومدم دارم به جرمم اعتراف میکنم. الهی قد جرت علی نفسی فی النظر لها فلا هل ویل الا لم تغفر لها. وای بر من اگر تو من رو نبخشی، خودم رو نابود کردم خدایا. فلا هل ویل الا لم تغفر لها. تنها چیزی که میتونه این تباه کردن خودم رو جبران بکنه بخشش و غفران توه. اگر تو من رو مشمول غفران خودت قرار بدی، خرابکاری هام، بی توجهی هام، بی اعتنا بودن به این که چه داره بر سر من میاد، اینها همه ترمیم و جبران شدنیست. اما اگر تو منو نبخشی، من چه خاکی تو سرم بکن. وای بر من اگر من رو نبخشی. فلا هل ویل الا لم تغفر له. الهی لم یزل برک علی ایام حیاتی فلا تقطع برک عنی فی مماتی. خدایا من به گذشته زندگیم نگاه میکنم، یک آن و یک لحظه نبود که من رو مشمول محبتات، الطافت، عطایات، عنایاتت نکنی. قوته بر در لطف و مهربانی های تو بودم تمام عمرم. لم یزل همواره و پیوسته برک علی ایام حیاتی، در طول حیاتم و عمر دنیویم تا امروز خوبی های تو سرازیر بود به سوی من. حالا که اینجوریه، فلا تخطع برک عنی فی مماتی، بعد از مرگم هم این خوبی های خودت رو از من دری نکن خدایا. من همون بنده محتاجم، تو این همه محبت و عنایت تو دنیا به من کردی، همین جوری که تو دنیا به من رفتار کردی تو آخرتم با من رفتار کن. من رو محروم از خوبی ها و احسان و الطافت نکن. یه حرفایی هم که میزنیم تو مناجات باید باور داشته باشیم، ما اینا تعارف نیست با خدا میکنیم. باید برگردیم گذشته زندگیمون رو مرور کنیم، ببینیم یک لحظه بود خدا به ما احسان و لطف نکنه، یعنی برسیم به این باور، برگردیم یه دور مرور کنیم گذشته زندگیمون رو، ببینیم چی کار کرد خدا از لطف و عنایت، چه کرد از احسان و عطایا. با این یقین اون وقت به خدا بگیم الهی لم یزل برک علی ایام حیاتی. خدایا نگاه کردم از لحظه تولدم، نه از وقتی که تو رحم مادرم بودم تا همین الان مرور کردم، یک لحظه من رو از محبت و عنایات خودت محروم نخواستی. حالا که اینجوریه، تو که این همه خوبی، تو که این همه عنایت و خوبی به من کردی، میگه من در گذشته استحقاق داشتم که این همه خوبی به من کردی، پس بیا در آینده هم، در بعد از مرگم هم این عنایات و الطاف خودت رو از من دریغ مکن. فلا تقطع برک عنی فی مماتی. الهی کیف آیس من حسن نظرک لی بعد مماتی و انت لم تولنی الا الجمیل فی حیاتی. خدایا من چجوری اصلا تو به من بگو تا من برم مایوس بشم. این مناجات شعبانی خدا میدونه چه جلوگاهیست از رجا و امید، از حسن ظن و اعتماد به الطاف الهیه. داره به خدا میگه، میگه خدای باشه من برم مایوس بشم، تو من یاد بده من اصلا چجوری برم مایوس بشم. راهی برای مایوس شدن از تو اصلا وجود داره؟ کیفه آیس و من حسن نظر کلی بعدم من ماتیم. آخه خدایا من چجوری مایوس بشم از حسن نظر تو نسبت به خودم بعد از مرگم؟ و انت لم تولنی الا الجمیل فی حیاتی، در حالی که در دوران زندگانی من جز به زیباترین صورت، لم تولنی الا الجمیل فی حیاتی، جز به زیباترین صورت ولایت امور من رو تو اعمال نکردی. همون جمله زیبای زینب کبری سلام الله علیها که فرمود ما رأیت الا جمیلا، همین جمله است دیگه. و انت لم تولنی الا الجمیل فی حیاتی، خدایا جز به زیباترین صورتها تو امور من رو ولایت و مدیریت نکردی در دوران زندگیم. خود تو که اینجوری با من رفتار کردی، تو من بگو آخه من چه راهی دارم، چه توجیهی دارم که برم مایوس بشم که تو آخرت تو حسن نظرت رو از من دریغ خواهی کرد؟ من تو رو شناختم، دستتو خوندم، خدایا دستتو خوندم، دیگه من مایوس از تو نمیشم. اونایی که از تو مایوس میشن تو رو نشناختن. من چجوری مایوس از تو بشم؟ کیف آیس و من حسن نظر کلی بعد مماتی. حالا که اینجوریه، الهی تول من امری ما انت اهلو، خدایا ولایت امور من رو تو به دست بگیر. یعنی خدایا فهم و شعور و سلیقه و انتخاب و نظریه و پیشنهاد و آرزو و همه اینایی منو بذار کنار، خودت اونجوری که درست میدونی عمل کن. تول من امری ما انت اهلو، تو خودت ولایت امور من رو به دست بگیر، خودت برای من انتخاب کن، خودت برای من تصمیم بگیر. ببین اختیار خودش این عبد و دستی آورده تحویل خدا میده، میگه خدایا تو به من اختیار دادی، اما اختیار به درد آدمی میخوره که شعورش برسه چی براش خوبه. خدای من شعورم نمیرسه، تو خبیری، تو علیمی، تو دانایی، زیبنده توست اختیار و انتخاب. تو محبت کردی به من اختیار دادی، اما من میخوام اختیارم رو دستی تحویل تو بدم، من تسلیم تو باشم، تو به جای من تصمیم بگیر، تو به جای من انتخاب کن. الهی تول من امری ما انت اهلو، اون وقت جوریم تو به دست بگیر ولایت امور من رو، اونجوری که زیبنده و سزاوار توست. تو اهل خوبی، تو اهل احسانی، تو اهل مغفرتی، تو اهل رحمتی، تو اهل جودی، تو اهل فضلی. اونجوری که تو اهلشی همونجوری مدیریت کن زندگی من رو، کاری به کار من نداشته باش، من اصلا دیگه نمیخوام تصمیم بگیرم، خودت تصمیم بگیر جای من. همون جملات اون مناجات زیبایی که بعد از دعای عرفه امام حسین علیه السلام تو مفاتیح آمده به نقل از اقبال الاعمال سید ابن طاووس که الهی اغننی به تدبیر کلی ان تدبیری و به اختیار که ان اختیاری، خدایا با تدبیر اندیشیدن های خودت برای من، من رو از تدبیر اندیشیدن برای خیشتن بی نیاز کن و با انتخاب هایی که می کنی برای من، من رو از انتخاب های خودم بی نیاز کن. و عود علیه به فضل که علا مزنبن قد غمره جهلو، خدایا من گناهکارم، گناهکاری هستم که جهل و نفهمی من رو غوطه بر کرد در دریای گناهان، ولی تو با فضل خودت رو کن به من، عنایت کن، توجه کن به من. من نفهم بودم، من جاهل بودم. خب این جمله میرسونه که اولا گناه نتیجه جهله، که بیشک همینطوره. اگر انسان بداند که گناه چه زیانی برای او داره، محال مرتکب گناه میشه. اگه بداند که گناه چه جسارتی است در محضر خدای دائم الانعام، محال مرتکب گناه بشه. اگر بداند که در حین گناه خدا داره او رو میبینه، حیا و شرم ناشی از این، محال به او اجازه بده مرتکب گناه بشه. پس گناه که میکنه ناشی از جهالت، نادانیه، نفهمیه. اما خود همین جهالت و نفهمی توجیه خوبیه برای اینکه آدم بره و از خدا تقاضا کنه خدایا من رو محروم از لطف خودت نکن، من نفهم بودم. به آدم نفهم و جاهلم خیلی سخت نمیگیرن. خدایا من گناهام از سر نفهمی بود، خدایی نکرده عالمن آمدن مسرن که نرفتم گناه بکنم، من از سر نفهمی گناه کردم، بیا بر من نفهم خیلی سخت نگیر، عد علیه به فضلک، با فضلت به من رو کن. الهی قد سترت علی ذنوبا فی الدنیا و انا احوج الى سترها علی من کف الاخرى. خدایا تو دنیا چقدر من گناه کردم و تو پرده پوشاندی، چقدر آلودگی به بار آوردم و تو با ستاریتت اون رو از چشم خلق مخفی کردی. الهی قد سترت علی ذنوبا فی الدنیا، گناهان بسیاری رو تو دنیا پرده پوشاندی و نگذاشتی احدی خبردار بشه، که اگر این پرده پوشی تو نبود، میگه من میتونستم تو جامعه زندگی کنم، میگه میتونستم سرم رو جلوی خلقت بلند کنم، میگه میتونستم تو چشم کسی نگاه کنم، با این همه آلودگی، با این همه معصیت و گناه تو پوشاندی. الهی قد سترت علی ذنوبا فی الدنیا و انا احوج الى سترها علی من کف الاخرى. خدایا تو دنیا محتاج بودم به پرده پوشی تو، اما تو آخرت به مراتب محتاج ترم به این ستاریه، و انا احوج الى سترها علی من کف الاخرى، بسیار نیازمندتر و محتاج ترم به پرده پوشی تو در آخرت. اینجا بگم عزیزان من، گناهی رو که خدا پوشانده، خلق خدا نکنه در صدد این باشن که برملا کنه، نکنه اهل تجسس در عیوب خلق باشیم، نکنه بخوایم بریم پته افراد رو روی آب بندازیم، گاهی اوقات هم با یه تعبیرات به ظاهر خیلی هم موجه بریم افشاگری کنیم، بریم نمیدونم فلان. حالا چیه مثلا خط سیاسیش با ما نمیخونه یا نمیدونم سلیقه مدیریتیش با ما فرق میکنه، بریم افشاگری کنیم. میگه جایزه اگر یه آدمی به جرمی مرتکب شده خدا او رو پوشانده، ما حق تجسس نداریم. اگرم حالا اون جرم علنی شد و اثبات شد، اون مجرم رو ببرن تنبیهش کنن، مگر اینکه یک مجرمی جرمی رو علناً در جامعه مرتکب شده به خاطر جنبه بازدارندگیشون و خود اسلام گفته اون حد شرعی رو بله بیان در بین جمعیت بزنن تا دیگران متنبه بشن، جرأت نکنن یه همچین جرمی رو مرتکب بشن. به الا جز این گونه مواردی که بسیار استثنایی است در بین احکام اسلام، در سایر موارد احدی حق تجسس نداره، حدی حق تجسس نداره که بریم کنکاش کنیم، نمیدونم گوش بسپریم، نمیدونم کنترل کنیم که یه عیبی از یه کسی پیدا کنیم، برملا کنیم، تسویه حساب کنیم. باش رقیب ماست، مثلا تو انتخابات میخواییم از میدون درش کنیم، بریم شنود بذاریم، بریم فلان کنیم که یه عیبی ازش پیدا کنیم، آبروش و جوری ببریم تو جامعه که فردا نتونه کاندیدا بشه، جلوی ما علم بشه. پناه میبریم به خدا، پناه میبریم به خدا. گناهی رو که خدا پوشاند، احدی حق نداره اون گناه رو علنی کنه، برملا کنه. و اگه میخوای خدا بپوشانه تو رو، بپوشان خلق رو، ولو مطلع شدی تجسس که هیچی، خدا فرمود لا تجسسو. این که بری جستجو کنی که یه عیبی رو پیدا کنی که پناه میبریم به خدا، نه، عیبی جلو چشمت قرار گرفت تصادفاً دیدی با چشم خودت، میخوای خدا بپوشانتت بپوشان، یقینم داری یا بپوشان، بر تو واجب نیست که بری بگی که مخفی کن. کما تو دین و تو دان، به هر روشی که تو رفتار کنی خدا بات رفتار خواهد کرد. بپوشانی میپوشاند تو رو، رسوا کنی رسوا میکنه تو رو. کما تو دین و تو دان. و ای کاش سلیقه همه ما عوض بشه. آه چرا تجسس برای عیوب خلق میکنیم؟ تجسس برای حسن خلق بکنیم، این قشنگتر نیست؟ این دستگاه های نظارتی، بازرسی ها، نمیدونم تشکیلات حراستی، امنیتی، اینا برن جستجو کنن اون کارهای زبده بسیار برجسته‌ای که افراد انجام دادن هیچ کسی متوجه نشده، برن اینا رو کشف کنن، اینا رو تجلیل کنن، تقدیر کنن، وقت ببینن اثرش چیه. یا من ازهر الجمیل و ستر القبیح، ای خدایی که جمیل و زیبا رو اظهار میکنی، برملا میکنی، و ستر القبیح، اما اون چیزی که زشته و قبیحه میپوشانی. میگه عبد نباید متخلق به اخلاق الله باشه. انشالله که این روحیات رو بیاموزیم از آموزه های دینمون، توی اداره زندگی اجتماعیمون هم اینا رو به کار ببریم. مدل ما مدلی نباشه که توی نمیدونم دنیای کفر و بی ایمانی تو غرب و شرق عالم با اون مدل سیاست رو اداره کردن، با اون مدل حکومت رو اداره کردن، ما هم بخوایم اونجوری جامعه رو اداره کنیم. بیایم سراغ آموزه های دینمون ببینیم به ما چی میگه. خدایا گناهان زیادی رو در دنیا پوشاندی بر خلقت، نگذاشتی گناهان من رو ببینن، من تو آخرت به مراتب محتاج ترم به پرده پوشی تو. الهی قد احسنت الی اذ لم تظهر حال احد من عبادک الصالحین فلا تبلحنی یوم القیامت علی رؤوس الاشهاد. خدایا خیلی به من محبت کردی توی دنیا که نذاشتی احدی از بندگان صالح تو این آلودگی ها و خرابکاری های من رو پی ببرن، نذاشتی مطلع بشن، آبروی من رو حفظ کردی. خدایا بین این مردم خوب دنیا آبروی من رو حفظ کردی، پس بیا تو روز قیامتم در برابر اشهاد، در برابر خاتم النبیین، در برابر ائمه معصومین، من چجوری آخه خدایا وایستم بخوای برملا کنی ای با ما؟ جلوی پیغمبرت بیستم، جلوی حضرت زهرا بیستم. فلا تفزهنی یوم القیامت علی رؤوس الاشهاد. خدایا بیا و روز قیامتم در حضور شاهدان الهی قیامت من رو مفتزهم نکن، آبروی من رو نبر. حالا که تو دنیا برای من آبرو رو حفظ کردی، آخرتم آبروم رو حفظ کن. الهی جودک بسط عملی و عفوک افضل من عملی. خدایا منو این آرزوهای بزرگ، منو آرزوی لقاء تو، من کجا و این آرزوها؟ جود و کبست عملی، جود تو بود که آرزوهای من رو اینقدر گسترده کرد که یه همچی چیزای بزرگی رو که اصلا به خواب شبم هم نمیدیدم حالا من آرزو کنم، امید داشته باشم که بهش برسم. با این همه خرابکاری، با این همه معصیت، با این همه آلودگی، بعد ببین چیا دارم میخوام از تو، اصلا تناسب نداریم با هم. اما جود و کبست عملی، اون جود بی کرانه و بی منتهای تو آرزوهای من رو بست داده و گسترده کرده. و عفو که افضل من عملی، خدایا اعمال من، طاعت و معصیت من هر دو جای استغفار داره و عفو تو از عمل من برتره. هر چه من کردم بی هیچ قید و شرطی ها، هر چه من کردم کوچکتر از عفو و فضل توه. تو تعقیبات نماز داری؟ ان کان ذنبی عندک عظیما، اگر گناه من در محضر تو بزرگه، فعفو که اعظم من ذنبی. ببین اینا رو گفت که تو حالا بتونی جرأت کنه این آرزو رو بگه دیگه. الهی فسرنی بلقائک یوم تقضی فیه بین عباد، خدایا مسرت و شادمانی دیدار تو رو، لقاء تو رو در اون روزی که به داوری بین خلق می نشینی به من نصیب کن، من تو رو ببینم. خدایا وجوه یوم اذ ناظره الی ربها ناظره، خدایا اون روزی که به داوری خلق می نشینی من رو محروم از دیدار خودت نکن، اون مسرت و شادمانی دیدار و وصال خودت رو نصیب من کن. حالا یه آدم آلوده کجا و این دعاها، این آرزوها؟ اینه که گفت جود و کبست عملی. اله اعتذاری الیک اعتذار من لم یستغن عن قبول عذره، خدایا من اومدم دارم از تو عذرخواهی میکنم. اما دو جور ممکن آدم بره عذرخواهی کنه، یه جور اینه که بره آدم عذرخواهی کنه منتها تو این عذرخواهی کردنش بگه حالا عذرم هم نپذیرم نپذیرم مهم نیست ها. اما یه وقت آدم محتاجه، یعنی کارش فقط دست اینه، کسی دیگری کاری ازش بر نمیاد. که اگه این عذر آدم رو پذیرفت مشکل آدم حله، اگه نپذیرفت آدم درمانده است، بیچاره است. الهی اعتذاری الک اعتذار من لم یستغن عن قبول عذره، خدایا عذرخواهی من نزد تو عذرخواهی کسی است که بی نیاز نیست از پذیرفته شدن عذرخواهیش. من با همه وجود محتاجم که تو این عذرخواهی منو بپذیری، بلا همه هستیم به باد رفته. حالا که این جوریه فقبل عذری، یا اکرم من اعتذر الیه المسیء، ای کریم ترین کسی که بدکاران نزد او به عذر خواهی میرند و او عذر همه بدکاران رو میپذیره، بیا عذر من بدکار آلود رحم خدایا بپذیر. فقبل عذری، یا اکرم من اعتذر الیه المسیئون. الهی لا ترد حاجتی ولا تخیب طمعی ولا تقطع منک رجایی و عملی، خدایا حاجتم رو رد نکن، دست رد تو سینم نزن، طمعی رو که به تو دارم، چون میدونید طمع به خلق بسیار مذمومه اما طمع به خدا بسیار ممدوحه. تو دعاها داریم الهی الیک طمعت، خدایا همه طمعم رو به تو بستم. تو قرآنم داریم والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، کسی که من طمع دارم که خطایای من رو روز قیامت ببخشه. طمع به خدا خوبه. خدایا حاجتم رو رد نکن، مایوسم نکن در اون چیزی که به خاطر او به تو طمع بستم. ولا تقطع من کرجایی و عملی، و امیدم رو و آرزوم رو از خودت نبر، یه جوری نشه خدای ناکرده از تو مایوس بشم. الهی لو اردت هوانی لم تهدنی ولو اردت فضیحتی لم تعافنی، گفتم خدا میدونه چجوری موج میزنه تو این مناجات روح رجا و امید، نمیگذاره یه سر سوزن یأس و حتی تردید سراغ فرد بیاد. خدایا اگه تو میخواستی منو خارم کنی که من رو هدایتم نمیکردی، یا خدایا اگر میخواستی منو خار کنی این همه هدایای بزرگ به من نمیدادی، این همه لطف و احسان نمیکردی به من. لو اردت هوانی لم تهدنی. خب پس از اینجا میفهمم که تو نمیخوای من رو خارم کنی، یقین دارم. ولو اردت فضیحتی لم تعافنی. خدایا اگه میخواستی منو مفتزه و رسوام کنی که منو عافیت بهم نمیدادی، از این همه بحران ها من رو نجات نمیدادی. من یقین دارم تو نمیخوای منو مفتزه هم کنی، یقین دارم که نمیخوای من رو خارم کنی. با یقین واقعا این مناجات خونده بشه، خدا میدونه چه میکنه با آدم. الهی ما از اون نکت تردنی عن حاجت قد افنیت عمری فی طلب هامک. خدایا اصلا من باورم نمیشه، نه باورم نمیشه، حتی ظن و گمان و احتمال هم نمیتونم بدم که در حاجتی که همه عمرم رو در راه رسیدن به او هزینه کردم و صرف کردم، تو اون حاجت تو من رو دست رد به من بزنی، تو سینم بزنی، او حاجت رو به من ندی. اما من چجوری باور کنم؟ تو خودت تو اینجوری که به من شناسوندی اصلا جایی داره که من احتمال حتی بدم؟ باور هیچی. ما از اون نکر زن و گمان هم نمیتونم بکنم که در اون حاجتی که همه عمرم برای او هزینه شد تو من رو مأیوس و دست خالی برگردونی. قول ما همه عمرمون دنبال چی بودیم؟ همه عمرمون رو صرف چی کردیم؟ اینجا یه نکته لطیف عارفانه است. میگه دنبال هر چی بودی دنبال خدا بودی، خودت حواست نبود، خودت حواست نبود، دنبال هر چی بودی دنبال خدا بودی. گفت این خلق که در پی صراطند همه، جوینده چشمه فراتند همه، حق می طلبند و خود ندانند آن را، در آب به دنبال فراتند همه. حق می طلبند و خود ندانند آن را، هر چی دلتو برده بود خدا دلتو برده بود، ولو پول، ولو پست و مقام، ولو لذت، و هر چی دلت رو برده بود او دلت رو برده بود. گفت هر آن کس عاشق خوبان محروست، بداند یا نداند عاشق اوست. هر جذابیتی تو آینه های تالار عالم هست ناشی از اون محلقایی است که در این تالار جلوه‌گری کرده و جلوه های جمال او در آینه های تالار منعکس شده و این همه جذابیت آفریده. کسانی که عاشق اون تصویرهان، عاشق صاحب اون تصویرن. بنابراین من عمرمو در هر راهی فنا کردم فی الواقع دنبال تو بودم. دنبال پولم بودم، خودم حالیم نبود، دنبال غنای مطلق بودم، عکسش افتاده بود تو آینه پول. دنبال پست و مقام و قدرت بودم، این دنبال قدیر مطلق بودم، عکسش افتاده بود تو آینه پست و مقام. دنبال زیبایی ها و زیبارویان بودم، دنبال جمیل مطلق بودم، عکسش افتاده بود تو آینه زیبایی ها و زیبارویان. لذا عمرم رو صرف هر چی کردم خودم هم نمیدونستم، دنبال تو داشتم میدویدم. حالا این حاجتی که همه عمرم رو هزینه کردم براش، چی جوری احتمال بدم که تو ممکنه من رو محروم کنی و نگذاری به اون حاجت برسم، یعنی به لقاء و وصال تو برسم؟ الهی فلک الحمد و ابدن ابدن دائما سرمدن یزید و ولا یبید و کما تحب و ترضا. خدایا حمد مختص توست، هیچ کس دیگری زیبنده ی حمد نیست. حمد مختص توست، یعنی هر چیزی رو به ستاین تو رو ستودند. یادتونه دیگه این بحثا رو کردیم قبلا، گفتیم زیبایی هر نقشی زاستادی نقاش است، پس مدح زهر نقشی مداهی نقاش است. فلکل هم اصلا هرچی هم تو عالم واقع شد در واقع داشتن تو را حمد میکردن، هرچی رو میگفتن عجب تابلوی زیبایی تو رو داشتن حمد میکردن، عجب منظره زیبایی تو رو حمد میکردن، عجب آدم زیبایی تو رو حمد میکردن. خالق همه اینا تویی، فلکل هم هرچی حمد واقع شده تو عالم فل واقع مال توه. این به یه معنا. یکی هم فلکل حمد یعنی تویی که فقط سزاوار حمد. فلکل حمد، حمد مختص توست. منتها چه حمدی؟ ابدا ابدا دائما سرمدن یزید و ولا یبید، حمدی که حمد جاودانه و همیشه گیست، حمد پایدار و فنا ناپذیره، حمد فزاینده و رو به افزونی، چنین حمدی سزاوار توست. و این حمد اون حمدیه که تو دوست می‌داری و خوشنود میشی از کسی که این گونه تو رو حمد میکنه، کما تو حب و ترسا. خب بذارید به همین حمد ختم کرده باشیم تا 36 فراز رو با هم مرور کردیم. فرازهای زیادی هنوز باقی مونده، انشاءالله اگر عمری بود و جلسه دیگری تا پایان ماه شعبان ما خدمت شما بودیم، فرازهای بعدی رو هم با هم انشاءالله مرور بکنیم. به هر تقدیر امیدوارم عزیزان دل من بشینیم و این مناجات رو گفتم صلوات رو ظهرها ترک نکنید، چون تا پا به وادی بلایت نگذارید راه به شهر توحید ندارید، محال کسی به شهر توحید وارد بشه مگر از طریق صراط بلایت. لذا صلوات شعبانیه رو ظهرها ترک نکنید، مناجات شعبانیه رو بذارید برای خلوتهای شبت. حالا اگر اهل سحرخیزی هستید که چه بهتر تو اون فضاها، نه نماز مغرب عشا رو خوندی قبل از اینکه بری بخوابی، توی خلوتی بشین و این مناجات رو با هم بخون. منتها بخون یعنی بخور، یعنی با همه وجودت جذب وجودت بشه، نه اینکه خدای نکرده لغلغه زبان باشه. خدا میدونه این زخمه ای که به تار میخوره اگر این مناجات درست خورده بشه، خدا میدونه با جان و دل انسان چه میکنه، هر یه جملش چه میکنه چه میکنه. این تازه در حد فهم کوتاه ماست. خود اهل بیت این مناجات رو میخوندن، چی در قالب این مناجات داشتن با خدا میگفتن خودشون میدونستند و بس. ما در حد فهم کودکانه و بچگانه خودمون داریم بازگو میکنیم، ولی عرض من اینه که انشالله این مناجات ها رو سعی کنیم حقیقتش در جانمون متحقق بشه، اون رجا، اون یقین، اون باور و اون حال انشالله حاکم بشه بر وجودمون و به اون جایی که این مناجات میرسونه، که اواخر مناجات فرازهای آخرش پرده برداری میکنه که به کجا اهل این مناجات سر از کجاها در میاره، انشالله ما هم بتونیم به مدد این مناجات که خدا میدونه از اعظم گنجهای بهشته، از اعظم گنجهای بهشته این مناجات، انشالله از رهگذر این مناجات ما هم بتوانیم به مراتبی از مراتب عبودیت انشاءالله نائل بشیم. خب یه صلواتی ختم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.